یه مهرآور است. دقیقا. شما در ازدواج دائم مهریه هم نباشه عقد صحیحه. اصلا می توانید بدون مهر ازدواج کنید. در فقه ما وجود داره این. مهریه برای مهر آوردن است، یک چیز معقول. اسلام اگر گفته، ببینیم خود اسلام توصیهش چیه. کینه ایجاد نکنیم، مشکل ایجاد نکنیم. اگر برای دخترمون داریم با سکه ارزش میذاریم، کل سکه های عالم، کل کره زمین تار موی زن صالحه نمیشه، ارزششو نمیشه اینقدر پایین آورد. لذا من پیشنهاد میکنم فکر کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید، تو دعوا و رسم و رسوم غلط مهر و مهریه وارد نشید. اسلامی ببینید، اسلامی نگاه کنید. بالاترین زن عالم فاطمه زهراست. جان من و همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادرانم فدای حضرت صدیقه کبری.
سلام الله علیه.
بالات سیدت و نساست. مهریه‌ای که حضرت رسول برای او تعیین کرد چی بود؟ بعضی ها میگن تو علی علیه السلام باش، مهریت این باشه. مگه مثلا یکی بالاتر بره میگن مهرش پایین تر؟ نه اتفاقا، این یعنی ملاک ارزش نیست دیگه. با این مهریه اوضاع زندگی رو بهبود ببخشید. جهیزیه هم از اون ور بگم حرفش شد، لطف خانواده دختر خانومه. بله. نه وظیفش،
واقعا لطف.
هر کاری کردن دست شما درد نکنه، روی چشم من لطف کردید، کمک کردید ما زندگیمون رو. چرا فلان مارک نگرفتی؟ ای وای من، ای وای من، که اون بیچاره پدر مادرش زمینگیر بشه که چی، من فلان مارکو میخوام.
خیلی از ازدواج ها عقب میفته به خاطر اینکه جهیزیه یه دختر آماده نیست. خیلی از ازدواج ها اصلا از هم میپاشه به خاطر اینکه میگن آقا به اندازه تاریخ تولد سکه بذارید. انشاءالله که این خانواده محترم، این مادر بزرگوار که من واقعا از شنیدن صداشون و اینقدر مستأثر بودن ناراحت شدم، انشاءالله که بتونن این مشکل رو حل بکنن با مدیریت یک ریش سفید، همون جوری که شما فرمودین. نکته ای نیست دیگه،
نکته ای بگم، به حرف خدا گوش بدید، با حرف خدا جلو بریم. در مهریه و جهیزیه آسان بگیرید. خیر و برکتش هم به زندگی خودتون هم به جامعهمون جاری میشه. امت رسول الله، با آقا رسول الله معامله کنید. بگید ما مهریه و جهیزیه رو پایین و متعادل گرفتیم که امت تو رشد کنه. ببینید چجوری بچه هاتون خوشبخت میشن.
انشاءالله، انشاءالله که در سایه اهل بیت علیهم السلام زندگی خوبی رو همه جوانامون شروع بکنه. 30553 سامانه پیامکی ما هست. شما میتونید سوال بپرسید و دغدغتون رو با اتاق مشاوره پرسمان خانواده در میان بگذارید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. پرسمان خانواده.
خیلی مواقع با تغییر زمانه، با تغییر جوامع، خیلی از فرهنگا، ارزشا، نگاه ها عوض میشه. وقتی جامعه خیلی پیچیده میشه، طبیعتا یکی از آرزوهاش هم شاید ما اسمشو بذاریم بدبینی. در مقابلش میشه آدم این که المؤمن کیه، مؤمن باید به راحتی سرش کلا نره. تو این دور زمانه خب کمی آدم مجبور به صورت ژنتیک و غریزی بدبینی به وجود میاد و انتقال داده میشه. میخواستم ببینم این درسته یا نه.
خب این حالت بدبینی، اول که تشکر میکنم از این جوان بزرگوار، این شنونده خوبمون، سپاسگزارم که ما رو دارید همراهی میفرمایید. یک سوال کلی پرسیدن، سوال در مورد خانواده و زندگی. بله، نیست. خب این سوال چه جوابی خواهد داشت استاد؟
این مدل نگرش میتونه خیلی رو خانواده اثر بذاره. یعنی ما بدبینانه پیش بریم یا خوشبینانه، در تعامل با همسرمون خیلی اثر گذاره، در تعامل با فرزندمون هم خیلی اثر گذاره.
درست.
ببینید، بدبینی و خوشبینی نتیجه توجه انتخابیه، نه نتیجه زمانه و اتفاقاتش. در همه زمانها اتفاقات تلخ وجود داشته، در همه زمانها آدمهای بد وجود داشته. من عقیده دارم انسانها پیشرفت کردن، انسانها در گذشته فجایعی بار می آوردن، قتلهایی، جنگهایی بار می آوردن که الان نیست، و انسانها به نظرم رشد کردن. اما توجه انتخابی یعنی چی؟ یعنی این که ما رو چی تمرکز میکنیم؟ رو نقاط سیاه روی صفحه سفید یا رو سفیدی ها؟ این که بر چه چیزی تمرکز داریم خوشبینی و بدبینی رو میسازه. اما تمرکز بر بدی ها، نقص ها، بدبینی ها دو تا خطای فکری ایجاد میکنه. یک خطای تعمیم افراطی، یعنی این بدی رو به همه تعمیم میدیم، همه آدما، همه مردها، همه زنها، همه آخوندا، همه دکترا، همه هیئتیا، این میشه تعمیم افراطی.
بله.
تعمیم افراطی یعنی تر و خشک رو میسوزونیم.
بدترین حالته.
چوب میزنیم. تعمیم افراطی باعث میشه آروم آروم یه فیلتر منفی جلوی چشم ما گرفته میشه، همه چیز رو سیاه و منفی و بد میبینیم. خطای دوم ایجاد میشه که باعث میشه دیگه از این زندانی که برای خودمون ساختیم نمیتونیم خارج بشیم. چیه؟ خطای تایید. ما آدم ها دنبال تاییدیم.
درسته.
و بعد میریم میبینیم، دیدی اونجا اینطوری شده، اون دزده رو دیدی، این کلاهبرداریه رو دیدی، دیدی اون مذهبی این کارو کرد، دیدی این دانشجو این کارو کرد، دیدی اون مسئول این کارو کرد، دیگه میشه زندان برای
رشد میده این بدبینیه رو.
دیگه نمیتونیم ازش خارج. خلاصه بگم کیس بودن یعنی چی؟ که ایشون بله. گفتن یعنی واقع بینی در بررسی مسائل، خوشبینی در اقدام و حرکت.
یعنی همه خوبن مگر اینکه خلافش
ثابت بشه. بله. و تو کارها مثبتاشو میبینم، رشد میکنم، ولی حواس جمعم هستم، کسی سرم کلاه
نذاره. بسیار عالی، سپاسگزارم، ممنونم از شما، انشالله که به جوابشون رسیده باشن. بریم سوال پیامکی رو بخونم. گفتن که من متأهلم استاد، باز هم مادر شوهر.
بله.
باز هم مادر شوهر. گفتن که من متأهلم، یه بچه 3 ماهه دارم و شیرخواره. دیروز مادر شوهرم برگشت گفت یه بچه دیگه بیار، سنت رفته بالا، این بچه هم تنهاست. من خیلی ناراحت شدم ولی چیزی نگفتم، ولی به شوهرم گفتم، شوهرم گفت شوخی کرده باهات. من بدتر ناراحت شدم و دعوا کردیم و منو مقصر دونست و حقو نداد به من. چرا همسرم اینجوری میکنه؟ آخه چرا همسرش اینجوری میکنه استاد؟ منم ناراحت شدم.
ببینید سوال خیلی سوال مبتلا بهیه.
بله.
زیاد اتفاق میفته. خیلی. من از چند جنبه چند تا نکته مختلف
آخه میگم. اینجاش ذهن منو درگیر خودش کرد، چون توی برنامه از شما هم تقریبا مشابه این سوالو پرسیده بودم توی بله. یکی از پیامک ها گفته بودین که بعد از بارداری و بعد از وضع حمل یه دوره افسردگی کوتاه مدتی بله. دارن. حالا این دوره افسردگی ممکنه تا 6 ماه 1 سال هم طول بکشه.
بله بله.
حالا تو این دوره باز هم مادر شوهر برگشته گفته یه بچه دیگه.
آره.
هنوز تو این درگیری هست.
ببینید تو این جور موقعیت هایی که ما معمولا مرد یا زن از خانواده همسرش شکایت میکنه، موقعیت اینه دیگه.
درسته.
از مادرش، پدرش، خواهر برادرش داره شکایت میکنه، که معمولا به قول شما یا مادر شوهر یا خواهر شوهر داریم بله. ازشون شکایت میکنه. تو اینجا زن یا مردی که داره شکایت میکنه چه نیازی داره؟ نیاز اساسیش همدلیه. درک کنی من الان عصبانیم، من ناراحتم، اینجا نیاز نیست برشیم یه مشاور بگیم ببین اساسا در این گونه موارد باید این کارو کنیم. نیاز نیست اینجا مشاور بشیم، اینجا میخواد بگه عزیزم ناراحت شدی.
بله.
منم کسی مداخله میکرد و کاری میکرد ناراحت میشد، همین آب رو آتیشه.
واقعا همینه.
آره
واقعا
همین میزان میخواد. اما سوال چرا تو اینجور مواقع ما میریم تو توضیحات منطقی؟ منطقی میشیم، میخواییم بگیم نه مسئله خاصی نیست. اصطلاحاً چرا همسر میخواد اوضاع رو عادی کنه، عادی سازی کنه؟
بله.
ببینید تو اینجور مواقع فرد معمولاً شوهر میاد مسئله محور و منطقی نگاه میکنه و میگه که خب این خانواده منه، خانواده آرامش میخواد، اگر بین مادرم و همسرم دعوا بشه خانوادهمون از بین میره، کی میاد این دعوا رو جمع کنه؟ میخواد سری مسئله رو جمع کنه.
درسته.
عادی میکنه که حالا بابا چیزی نیست، که چیزی نگفت که، ولش کن. ولی ما برداشتمون اینه بیا منو درک نمیکنه، پس بیایید این عادی سازی همسر رو بپذیریم. هرچند درست نیست، همدلی نیاز داریم، نیتش قضاوت نیست، میترسه اختلاف بیفته.
دقیقاً همینطوره. این آقا پسر میترسه بین مادرش و همسرش گیر بکنه.
آره.
و اینکه با توجه به صحبت‌های شما من میگم که آقا تا 1 سال بعد از اینکه بچه‌تون متولد میشه آقایون منطقی نباشید، یه ذره عاطفی باشید.
عاطفی باشید. ما منطق زده شدیم توی زندگی.
آره.
یه جاهای احساسی. از اون ورم نکته بعدی، خانم دیگری رو، رفتار غلط دیگری رو تنبیهش دیگری میکنن، چی میگن اون
گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری.
اصلا فرض مادر اشتباه کرده. بله. این که ما الان پسر رو مجازات کنیم یا دختر رو مجازات کنیم بی‌انصافیه. کس دیگه اشتباه، یا با اون فرد خودمون حلش کنیم یا نندازیم درد دل کنیم، اشکال نداره. نکته آخرم راجع به این سوال مهمه. ببینید فرق است بین پیشنهاد و دخالت. پیشنهاد میتونه غیر منطقی باشه ولی دخالت نیست. بعضی وقتا ما با گارد بسته وارد میشیم، هر حرف و پیشنهادی از سمت خانواده همسرمون رو مداخله میدونه.
درسته.
دخالت اونجاییه که مجبور کنه بگه الا و بلا اینه، ولی پیشنهاد مادر دیگه، پیشنهاد داده شما بگید شرایطشو نداری. وقتی که پیشنهاد میده اون بر اساس فکر خودش، ذهن خودش داره یا پیشنهاد میده، ما هم میتونیم بگیم که راجبش فکر میکنیم، ممنون که به فکر ما هستید. اما جایی که میگه الا بلا باید سری بچه دار بشید، اونو میگن دخالت. بین اینا تفاوت قائل بشیم. من در 50% مواردی که میبینم زوجین میگن دخالت، اصلا دخالت نیست،
فقط پیشنهاده
از اول وسط. پیشنهاد هیچ اشکالی نداره، هیچ حق هر پدر و مادری پیشنهاد بدن و باید پیشنهادها رو بپذیریم. پذیرش نه تسلیم فرق میکنه. پذیرش یعنی ممنون پیشنهاد کردید راجع، حالا نیاز نیست که فردا برید بچه دار بشید.
بله.
اما نمیگه الا و بلا منتظرم، هر سری میپرسه چرا اینا، اون میشه مهارت مرزگذاری که زن و شوهر باید هماهنگ بشن. مرزگذاری هاش،
بله، مرزگذاری رو توی برنامه فکر میکنم 19 بود یا 20 در موردش دادیم. صحبت کردیم. اگر دوست دارید که اون برنامه رو بشنوید و این مهارت رو هم یاد بگیرید، میتونید به ایران صدا و قسمت رادیو معرف آرشیو زمانی و برنامه‌ای روزی که برنامه 20 پخش شده رو بشنوید و انشالله استفاده بکنید. ممنونم از شما جناب استاد یوسف زاده عزیز و ممنونم از شما شنوندگان عزیز و گرامی. اگر نکته‌ای نیست ما با شما خداحافظی بکنیم. استاد،
خانواده‌ای که در او تعارض‌ها چالشند، برای رشد کردن از تعارض و چالش نترسید که با استفاده از حل اینها خودتون رو، زندگیتون رو ارتقا بدید.
خیلی ممنونم از شما، خیلی زیبا بود جمله پایانی این برنامه. از شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم. 30553 رو به خاطر بسپارید یا در تلفن همراهتون ذخیره بفرمایید که انشاءالله سوالاتتون رو از این طریق هم برای ما ارسال بکنید. یا علی مدد، خداحافظ.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شو، دل به شادی نهاده. رشته ایمان جمع زده، نام او خانواده. رشته ایمان جمع زده، نام او خانواده. سینه ها خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده.
عصرتون بخیر باشه شنونده های گرامی. 16:43 دقیقه است. از پخش رادیو معارف همراه شما خوبان هستیم در روز یک شنبه 21 مرداد ماه سال 1403 و ششم صفر 1446 هجری قمری. شنونده های گرامی، تا ساعت 22 در نوبت دوم پخش برنامه های رادیو معارف برنامه های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد، از جمله برنامه افق روشن که دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در اون بیان میشه. 16:50 دقیقه میتونید با معارف یاران همراه باشید، آموزش عضویت در باشگاه معارف یاران رو داریم و البته صداهایی که شما ارسال کردید. ساعت 17 عصر جوانی تقدیمتون میشه، برنامه زنده یک ساعته. جوانهای دیروز و امروز و فردا میتونن پای این برنامه زنده بنشینن و از شنیدنش لذت ببرن. ساعت 18 گنج سعادت رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد با کارشناسی استاد محمد هادی فلاح. همونطور که میدونید موضوع این برنامه آشنایی با فضائل و رذائل اخلاقی است. 18:20 دقیقه پیک هدایت رو بشنوید به مدت حدود 20 دقیقه همراه میشیم با حجت الاسلام نجفی نژاد و موضوع این برنامه هم شرح نامه‌های امام حسن عسکری علیه السلام هست. 18 و 40 دقیقه میتونید زلال جاری رو بشنوید، تفسیر روان سوره بقره با بیان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، و 18 و 50 دقیقه هم ویژه برنامه اذانگاهی خانه دوست رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 18:59 دقیقه است و اذان مغرب 19:18 دقیقه از مأذنه های شهر تنین انداز میشه. الان دعوت میکنم با دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه افق روشن همراه باشید.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. ربات جراحی سینا، اولین ربات جراح ساخت ایران. جراحی رباتیک به کمک رایانه پدیده نسبتاً جدیدی در دنیاست. کشور امریکا برای نخستین بار در سال 2000 میلادی به فناوری ربات جراح دست پیدا کرد و ربات جراح داوینچی حدود 20 سال در انحصار این کشور بود تا اینکه محققان ایرانی توانستند برای نخستین بار سامانه بومی جراحی رباتیک سینا را بسازند که در واقع یک سامانه جراحی رباتیک از راه دور است. در این سامانه دسته های موجود در کنسول جراحی حرکات دستان جراح را ثبت و همزمان ربات های جراح بر بالین بیمار همان حرکات را در بدن بیمار به اجرا در می آورند. تصویر فضای داخلی بدن بیمار نیز با استفاده از یک ربات تصویر بردار در صفحه نمایشگری در کنسول جراحی به جراح نشان داده می شود. ربات‌های جراح بر بالین بیمار به جای ایجاد شکافی بزرگ برای ورود دستان جراح، هر کدام از یک شکاف 5 میلیمتری وارد بدن بیمار می‌شوند و همان حرکاتی را که دستان جراح در کنسول جراحی انجام می‌دهد در بدن بیمار تقلید و اجرا می‌کنند. از نکات درخور توجه در ربات جراحی سینا، امکان ارتباط اینترنتی بین ربات‌های دریافت کننده حرکات دستان جراح در کنسول جراحی با ربات‌های جراح بر بالین بیمار می‌باشد که با استفاده از این قابلیت پزشک جراح می‌تواند در دورترین نقاط کشور یا حتی بر روی یک ناو اقیانوس پیما از راه دور عمل جراحی را به طور کامل انجام دهد. دقت بالای ربات جراحی سینا بگونه است که وقتی جراح دست خود را 1 سانتی متر حرکت دهد، ابزارهای جراحی رباتیک در داخل بدن بیمار 1 میلیمتر حرکت می کنند و به این ترتیب دقت حرکتی تا 10 برابر افزایش می یابد و جراح می تواند حرکات بسیار ظریف را در مقیاس بزرگتر انجام داده و ربات همان حرکات را در مقیاس کوچکتر اجرا کند. همچنین این سامانه قابلیت حذف لرزش دستان جراح و اجرای جراحی با حد اکثر ثبات و کیفیت حرکات را داراست. در حالی که ربات‌های جراح در برخی کشورهای پیشرفته جهان نیز تولید و در حال استفاده است، مزیت‌های چشمگیر ربات جراح ایرانی سینا همچنین هزینه‌های نسبتاً پایین تعمیر و نگهداری آن باعث شده تا بسیاری از کشورها برای خرید این ربات ایرانی ابراز تمایل کنند. از جمله کشور اندونزی که از سال 2021 میلادی ربات جراحی ایرانی را جانشین نمونه امریکایی آن کرده است.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا. سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر باد ها رها،
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خداوندی که رحمان و رحیم است. معارف یاران عزیز، سلام و درود ما رو پذیرا باشید. هر کجایی که هستی صدای ما رو میشنوید، عرض ادب و احترام و خوش آمدگویی. به دور همی بزرگ معارف یاران رادیو معارف خوش اومدید. در کنار شما هستیم تا از شما یک گزارشگر، گوینده، تهیه کننده درجه یک بسازیم انشاءالله. اگر میخواید عضو باشگاه ما بشید، مسیرها این هاست. ارسال عدد 58 به سرشماره 1000 5882، یا نه سری بزنید به پیام رسانه بله @ معارف یاران رو جستجو بکنید و اونجا به راحتی عضو باشگاه معارف یاران رادیو معارف بشید.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
@ معارف یاران.
خدا رو شکر از اینکه فرصت‌های فراهم میشه که در خدمت شما باشیم، در کنار شما، کارهای شما رو بشنویم، رصد بکنیم، نکات مثبت و ضعف رو بیان بکنیم تا شما انشالله جز بهترین‌ها باشید. خانم فاطمه سیمیزهی اولین کار رو برای ما ارسال کردن، بریم به اتفاق بشنویم.
باز تا به سون رسید، همون فصل گرم و دوست داشتنی. هرچند دیگه مثل اون قدیما نیست، هرچند دیگه صدای پنکه از خواب ناز بیدارم نمی کنه، ولی به نظرم بازم خوبه. این که میگم مثل قدیما نیست دلیل داره. آخه اون قدیما بچه که بودم لحظه شماری می کردم واسه اومدنش، انگار بعد آخرین امتحان تازه متولد می شدم. اولین کاری که می کردم این بود که با پول کمی که داشتم یه بستنی بخرم و مسیر رو بگذرونم تا خونه. اون زمانا کوچه ها باریک بود و طولانی، جز صدای زنگ دوچرخه هم چیزی نمیشنیدی. بعد اون همه کوچه های پیچ تو پیچ میرسیدم خونمون، در رو میزدم و باز که میشد یه حیات بود پر عطر یاس. سرمست میشدادم با محمدی هاش. می رفتم داخل و اول همه لب حوض می شستم و پاهامو می کردم توی حوض و لگد می زدم زیر هندونهی که بابا گذاشته بود تگری بشه. مامان بزرگ صدا می زد که بیه لباساتو عوض کن، یه چیزی بخور جون بگیری. هی قربون صدقم می رفت. می رفتم و یه چیزی می خوردم و دراز می افتادم جلوی تلویزیون پای برنامه کودکاش. دیگه چیزی نمیفهمیدم. اولین خواب پر از آرامش تا اینکه توی خلای ناب صدای پنکه آروم آروم بیدارم میکرد. چشم وا میکردم و میدیدم همه زنهای محل جمع شدن و دارن سبزی پاک میکنن. آخه اون زمونا همه با هم یه رنگ بودن. چشم انتظار بودیم که کی بعد از ظهر بشه. صدای نمکی که میومد کم کم بچه ها میفهمیدن وقت وقت بازیه. کسی درگیر ساعت معینی نبود. حال خوبت بود که تعیین میکرد الان وقت چیه. حال خوبت بود که میکشیدت توی کوچه تا با رضا و محمد و سارا و سمیرا هفت سنگ بازی کنی. بعدم با لباسای خاکی دم غروب بیای خونه. یه درصد فکر کن هندونه توی حوض بدون کتک بچسبه. اصلا نمیشه. صفای هندونه و دوره همی وقتیه که کتک پاره شدن سر زانواتو خورده باشی. بعدم قهر و بغل مامان و بوی ناب چادرش که مستت میکرد. اونقدر که نفهمی امروز یکی از قشنگترین روزای عمرت بوده که گذشته و قرار این روز بشه یکی از آرزوهای آینده.
خیلی عالی. دست درد نکنه خانم سیمین زهی. انقدر حس و حال خوبی رو انتقال میدادی، چون متن خوبی رو انتخاب کرده بودی، موضوع خوبی رو انتخاب کرده بودی. من به عنوان یه مخاطب داشتم لحظه لحظه با جلو می اومدم، چه اونجایی که پامو زیر هندونه زدم توی آب، چه اونجایی که قهر کردی و رفتی تو بغل مادرت برای اینکه حس خوب مادری رو از چادرش حس بکنی. با تمام لحظاتت همراه شدم و خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. به نظرم یه مقدار فراز و فرودم به کلامت بده تا این کار زیباتر بشه. سطح توقع ما رو بالا بردی. بریم سراغ کار بعدی، آقای جلیل عبادی، ببینیم که ایشون برای ما چی فرستادن.
به نام خدا، با سلام خدمت شما شنوندگان. بنده جلیل عبادی‌فر در خدمت شما هستم با یک بسته گزارش جدید پیرامون تابستان و اوقات فراغت. اکنون در خدمت یکی از شنوندگان عزیز اهوازی هستم پیرامون این سال. قربان، سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش می‌کنم وقت شما بخیر باشه.
مرسی. ممکن خودتون رو معرفی کنید؟
پانیان هستم، ساکن اهوازی.
خیلی خوشبختم. بزرگوار، بحث گزارش ما در مورد تابستان و اوقات فراغت. می‌خواستم ببینم که شما تابستان خودتون چجوری سفر کردید و چه برنامه و تمهیداتی رو برای اوقات خودتون داشتید.
خب تابستان همونطور که از اسمش مشخصه معمولا فصل تعطیلات است و با حالا پایان یافتن فصل‌های آموزشی دانشگاه و مدارس معمولا این سری برنامه‌ریزی‌های حالا واسه سفر یا مثلا دیدن اقوام یا مثلا برنامه‌ریزی‌های حالا ورزشی ممکنه تو تابستان یا بازی‌های حالا آبی مثل استخر همچین چیزهایی معمولا آدم تو برنامهش هست که خودم شخصا معمولا روتین کاریم همینجوری هست. گاهنم یه سری حالا برنامه‌ریزی‌های آموزشی خودم شخصا دارم، حالا برای فصل آموزشی مثلا سال آینده، چه می‌دونم دانشگاهی باشه، مقطع بالاتری باشه، همچین چیزی معمولا تایم هم اینجوری سپری میکنم تو تابستان.
معمولا سفرهای تابستانتون رو به صورت انفرادی یا با گروه یا جمعی انجام میدید؟
معمولا جمعی و گروهی هستش، اکثر اوقات حالا با خانواده هستم.
چه توصیه‌ای برای مسافرهایی که قراره به اصطلاح به حال مسافرت من و در واقع برنامه‌ای برای مسافرت خودشون دارن؟
از سرعت زیاد خودداری بکنن، به قولی دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. مقصدشون رو بهتر حالا بشناسن، بدونن کجا قراره مثلا توقف بکنن، چه ساعتی حرکت بکنن، کی برسن، با توجه به وضعیت تابستان و گرمی هوا و بحث حالا مصرف انرژی و این مسائل حتما هوای برنامه ریزی سفر به قولی داشته باشن، تمهیدات لازم رو داشته باشن.
از در واقع باید ایمنی مسافر خودشون هم از قبل پیشبینی باید میکردن.
100% خیلی مسئله مهمه، مخصوصا اونایی که به سمت حالا رودخانه ها یا ساحل یا دریا یا حتی اونایی که کویرگردی میرن، بالاخره باید یه شناختی از اون محیط داشته باشن که متضرر نشن یا احیانا براشون خدای نکرده اتفاقی نیفته و تابستونشون هم خراب نشه.
کلام آخرتون؟
آرزوی تابستان خوب دارم برای همه، مخصوصا با شرایط جدید دولت 14 هم که اومده، امیدوارم شرایط بهتری پیش بیاد.
امیدوارم که همه دوستان بزرگواران ایرانیان عزیز تابستان خوبی رو در پیش رو داشت باشن، سفر امن و بی خطر رو برای همه آرزو میکنم و ممنون از این شهروند عزیز اهوازی که تو این مصاحبه شرکت کردن. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا یک بسته و گزارش جدید جلیل عبادی‌فر اهواز.
عالی بود، دست درد نکنه آقا جلیل. ای کاش ما اولش مثلا وقتی داشتی گزارش رو اعلام میکردی با اون لهجه اهوازی یه صحبتی میکردی که نشون بده این کار